بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از کتاب المطالب السلوکیه بند 37 از 40 دستور سلوکیه که برای مبتدئین لازم هست و همچنین برای کسان دیگر هم که عرض کنم با کیفیت عالی تر و بهتر میخوان این آداب رو انجام بدن. ابتداعا متن عربی قرائت میشه: مطالعه و احوال العرفاء، شماره صفحه 92 از این کتاب که یک صفحهش عربی و یک صفحهش فارسی است. مطالعه احوال العرفاء و کلماتهم و وصاياهم من الكتب المعتبره مثل تذکره المتقین للمرحوم الشيخ محمد البهاري الهمدانی و مراقبات السنه للمرحوم المرزا جواد الملکی التبریزی مع کتابیه الاخرین المعروفین و هما رسالت لقاء الله و اسرار الصلات و جامع السعادات للعلامة النراقی و کتب المرحوم صدیقنا العلامه التهرانی و خصوصا کتاب لب اللباب و روح المجرد و دیوان الاشعار لابن فارض المصری. ترجمه را عرض کنیم که در این کتاب آمده: مطالعه احوال عرفا و کلمات و وصایای ایشان از کتب معتبره همانند تذکرت المتقین نوشته شیخ محمد بهاری همدانی و همچنین المراقبات تألیف مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی و همچنین دو کتاب معروف دیگر ایشان به نام لقاء الله و اسرار الصلات و همچنین کتاب جامع السعادات و معراج السعاده این پدر و پسر علامه نراقی و همچنین کتاب‌های متعدد علامه تهرانی، مخصوصا کتاب لب اللباب و کتاب روح مجرد و همچنین دیوان اشعار مرحوم ابن فارض مصری و همچنین حافظ شیراز و مثنوی مولوی. چرا این کتاب ها به طور کلی برای یک سالک لازمه؟ از اونجا که همیشه این جلسه نیست، همیشه استاد همراه انسان نیست، همیشه این رفیق جلسه‌ای که در اثنای هفته او رو زیارت میکنه همراه او نیست، ولی کتاب رو میشه همراه داشت. حتی برای کارمندان اداری که اینها گاهی اوقات وقت رو همینطور به بطالت میگذرونن، وقتهای اضافی دارن، سر کارشون رو میزشون میتونن کتابی داشته باشن مراجعه کنن. حالا یه وقت یکی هست که خودش کتاب شده، یعنی یک مغز مفکری داره و از نگاهاش، از شنیدنیهاش، از تفکراتش میتونه برداشت کنه، استفاده کنه، استنباط کنه، استخراج کنه، خودش با خودش مشغوله دیگه. این رو اگر کتاب به دستش بدی میگه آقا من کجا و کتاب کجا. خب اونم که گفتن همینایی که من تو روح هم داره پرورش یافته و از روح هم داره میاد. من هر چی نگاه میکنم که همینه، همین هست که تو کتاب اومده، همین هم توی کتاب باطن من قلب من هست. ولی خب این یه مرحله بالاست، این هر کسی نمیتونه این ادعا رو بکنه، هر کسی نمیکنه. ولی خب برای رسیدن به این مقام باید آدم تلاش کنه دیگه، بالاخره میرسه و تلاش کنه، باید یه روزی خودشو بی‌نیاز کنه. من این رو عرض کنم، قبلا هم اشاره کردم، ممکنه یک شاگرد حتی از استاد جلو بزنه. اگر وقفه نکنه، اگر کمر همت ببنده، اگر شب و روز خودش رو مشغول کنه، اگر بتونه جمع بین ظاهر و باطن کنه، اگر بتونه هم وظایف شرعیش انجام بده هم وظایف عرفانیش انجام بده، جمع کنه، این خب خیلی کار میطلبه، این ملکات روحی میخواد، این ملکات قدسی میخواد، همینجوری نمیشه. ولی تو رفقای ما هستن که من میدونم هستن که اینا دست یافتن، حالا اگر با اون مرتب بالا یه مقداری براشون روشن شده این حرفای ما، خب دنبالش بگیرن دیگه. اگر واقعا روشن شده براشون، چراغ تو باطنشون روشن شده، بگیرن دنبالش، چرا کوتاهی میکنن؟ خب کجا میخوایم دیگه به کمال برسیم اگه اینجا نرسیم؟ کجا؟ خب تو برزخ ما رو معطل میکنن اونجا، برای اینکه اونجا معطل نشیم همینجا خودمون به کمال برسونیم دیگه، همینجا بهشت جهنم پیدا کنیم، همینجا معاد رو پیدا کنیم، همینجا این معانی که گفته میشه قیامت رو پیدا کنیم. میشه قیامت رو پیدا کرد؟ آخه این گفته های بزرگانه، حرف ما که نیست. یه دور اسفار اشاره به همین معرفت نفس و مراتب درونی یک سالک داره، اینا یک حقیقتی در باطنه. ولی یکی هست میره سراغ این گنج، گنج رو پیدا میکنه، یکی هم نه، بی‌تفاوت. خب اینجا گفتیم کتاب لازمه که یک سالک کتاب رو داشته باشه، کتاب نه هر کتاب، کتابی که استاد میگه. ولی ما اینجا اون کتاب های که لازم هست نام بردیم و اینجا کتاب های تو خونه رفقا پیدا بشه. یکی گفتیم که تذکرت المتقین شیخ اسماعیل طائب تبریزی که خودش هم از شاگردان این مکتب بوده، او رفته جمع آور کرده این کتاب رو، او رفته از استادش مرحوم بهاری خواسته که آقا ما میخوایم بریم مکه، یه چیزی در ما بنویس که ما تو سفر مکه مراجعه کنیم به. بعد ایشون هم این کتاب نوشته که حالا از همین سفر مکه، سفر معنوی و عرفانی و اسفار اربعه باطن رو بیان کرده. تو این کتاب خیلی از مطالب عرفانی گنجونده، سطر به سطرش برای سالک موعظه و پند و دستور و راهنماست. بعد نیمی کمتر از این کتاب راجع به نامه های اساتید بزرگ این مکتب است، از میرزا حسین قلی همدانی گرفته تا سید احمد کربلایی، از کنم تا محمد بهاری و دیگران، که حالا یه اضافاتی هم شده اخیراً از شیخ محمد بیدابادی و دیگران هم در تو این کتاب آمده. ما هر چی نگاه کردیم دیدیم اینو مطالب به درد بخوره. فقط اون قسمت از کارش باید با مراجعه به ما باشه. اونجا که دستور میده مثلا این ذکر چقدر بگو، چجور بگو، این رو باید مراجعه کنه. ولی مطالبش کلن مطالب راهگشاست. باور کنید اگر کسی تو راه باشه این نامه های سلوکی رو سیر کنه، میتونه همونجا که تو اتاقش نشسته تنها با خود داره راز نیاز میکنه این نامه رو بخونه، میبینه که این داره یواشواش تطبیق با حالش میکنه، این باش حرف میزنه، یعنی دردش رو دوام میکنه. خب چرا وقتی یه نسخه شفا و یه نسخه هست که به شما میگن آقا برای دردهای درونی شما میتونی با این نامه ها خودت معالجه کنی، چرا نمیخوای معالجه کنی؟ این نامه ها واقعا این صحبت هایی که تو این کتاب آمده شما نمیدونم کیا تجربه کردن اینها. من که خودم تجربه کردم دارم بهتون میگم اینا رو. شما خب بالاخره شفاهای باطن در سالک پیش میاده، دردهای گاهی یه عقده‌های توش نمیخواد منفجر بشه، خب کجا بره؟ نه جلسه یه حالا، نه استادیه، نه رفیقیه، تنها افتاده یه جایی حالا، یا مسافرتی کرده، یا فرض کنید محل کار آمدن باش حرف زدن، اهل ظاهر اهل دنیا مشغولش کردن، آلوده شده روحش، از همینجا فشار آمده به چه کار کنه؟ این فشارها رو چجوری رفش کنه؟ وقتی تشکر منطقی نمی کنه، وقتی این نامه ها رو می کنه، تو این نامه ها می گرده کدوم مطابق با حالشه؟ یکی که این جمله ها همه براش گل میشه، همه براش درمون میشه و می بینه که این عقده‌های انفجاری تو دلش اینا داره با همین گفتگو، با همین مطالعه، با همین خوندن، با همین زمزمه داره رفع میشه. خب چرا مداوا نکنه خودش؟ چرا به درمون خودش نرسه؟ چطور شد توی درمون‌های جسمانی ما زود میریم دنبال پزشک، نسخه‌ش میگیریم، عمل میکنیم؟ حالا این نسخه‌های دستگرات المطلقه اینجوره، به حسب تفاوت احوال شاگردان بوده و شخص سالک باید بگرده ببینه تو اینا، چون حالات قبض هست، بس هست، اینا فرق میکنه دیگه. تو این نامه ها بگرده اونی که مطلوب خودش هست پیدا کنه، اشاره بزنه، خط بزنه که بعدن باید مراجعه کنه. اینا رو برای خودش عرض کنم به عنوان یک نسخه شفا قرار بده. این راجع به تذکرت المتقی. راجع به کتاب مراقبات، خب این مراقبات برای 12 ماه سال شماست. حالا ما خوشبختیم که برای این سایتی که رفقا درست کردن هر ماه قمری که پیش میاد به ویژه همین ماه صفر مراجعه کنید تو سایت. از چند مصدر این آقا زحمت کشیده در آورده، یکی از شاگردان ماست، از صاوه آقای شرافتی اسمش هم ببرید. خب این بند خدا وقت گذاشته رو اینا، از چند مصدر تمام مناسبت و ماه صفر رو در آورده، تمام اشکار و مصحبات و اعمال و همه رو آورده، تاریخی غیر تاریخی همه رو آورده. شما کیف میکنی وقتی اینا رو نگاه کنی؟ خب چرا نمیری ساعت عوض کنی ببینی؟ درست؟ پس هر ماه قمری ما تو این سایت عرض کنم اون اعمالی که مربوط به اون ماهه ما در میاریم میزنیم برای عموم نگاه کنن ببینن به کار بگیرن. باور کن دو روز پیش منزل ما در قم یه شخصی آمد که فقط از طریق سایت این آقا را افتاده بود. این آقا الان در حوزه علمیه مرحله دست خارجه. این آقا توی مؤسسه کار میکنه، عرض کنم با آقای سروری تماس گرفت، حالا از کجا تلفن ایشون رو پیدا کرده بود و آقای سروری باز با ما تماس گرفت و تا به آخری آمد پیدا کرد ما رو. گفت آقا من همه صحبت‌های شما رو تو این سایت 27 مورد بود، میگفت همه رو من اینا الان 5 ماه من دارم روش کار میکنم، همه این دستورات شما رو ما از طریق صد گرفتیم، 5 ماه. خب چه دایی داره دروغ بگه؟ میگه که من روش کار کردم و حالا شما پیدا کردم و اینها اومد و منم 2 ساعت وقت گذاشتم باش حرف میزدم. تشکر کردید. حالا منظور اینه که المراقبات مرحوم آموزش جواد آقای ملکی مراقباتی بوده که در درجه اول خودش و شاگرداش این مراقبات رو انجام میدادن و اینها خیلی موثره، خیلی موثره. این که از نفس آقا بیرون آمده که ایشون هم از همون شاگردای مکتب ماست دیگه، آموزاد سنقلی همدانی باید کردی. یا نفسی که ابن طاووس در اقبال داره خیلی عجیبه. آخه شما این مفاتیح که میبینی اینا چیزای فشرده از مختصره، سالک که نباید به این قانع باشه که این مال عوامه که بردن یه مفاتیح داره که نماز یه اعمالی بخونن. شما باید بری تو اقبال نگاه کنی، باید بری تو المراقبات جای دیگه که از شما خواهی فیضی بیشتری ببری، خواهی درک بیشتری کنی. توجه کردی؟ خب پس این المراقبات هم لازم برای شما ما آوردیم. لقاء الله چرا؟ لقاء الله هم عزیزم اون هم یک کتاب سیر مراتب سلوکیست. اولا آمده تو این کتاب اثبات میکنه که لقاء الله واجبه برای هر فردی، هر انسان که تو این دنیا میاد باید این راه رو بره. بعد جواب داده از اونایی که میگن لقاء الله در دنیا حاصل نمیشه تو آخرت حاصل میشه، گفت این چه حرفیه؟ بعد دلیل آورده از قرآن و روایت و سنت و اینها که این لقاء الله حاصل میشه اینجا. شما مراجعه کنید ببینید بخونید دیگه، این قسمت اول کتاب. بعد میره تو قسمت عرض کنم که تاجیانه های سلوک تا چه کار کنیم تا زنه بزنیم خودمون را بریم جلوتر بریم، این را هم بیان میکنه. عرض کنم همینطور سرفصل هایی داره که همه به درد یک سالک میخوره. اینه که این را هم گفتیم اینن مثل مطالب سلوکیه بلکه بالاتر از این کتابه، این رو شما بهش اهمیت بدید. اثار و صلات هم برای این که ما شب و روز با این نماز سرکار داریم، هر جا بریم ما باید نماز بخونیم. غیر از نماز نومیه میریم تو زیارتگاه امامزاده، حرم ها، عتبات، نمیدونم مناسبت هایی که میشه به ما میگن نماز بخونیم، درست؟ خب حالا این چه جور نمازی بخونیم ما؟ چه جور نمازی؟ این حرکات نماز و اشکار نماز و واجبات نماز هر کنون یه سر عرفانی داره؟ خب جواد آقا آمده همه این اسرار نماز رو در آورده، میگه آقا رکوعت باید این جور باشه، قنوتت باید این جور باشه، سجودت باید این جور باشه، باید خودت درست کنی. خب نباید این اسرار نماز رو ما بفهمیم چیه، چجوریه، چجور بخونیم، چجور نمازمون رو بخونیم. نماز از نظر احکام و ظاهر و اینا یک وجهی داره، ولی برای عارف وجه دیگری داره. دنبال اونا باید با ما بشی، دنبال اون اسرار و اون هدفی که تعقیب میشه از این نماز. خدا که نیاز نداره به نماز ما. خب پس ما به این نماز نیاز داریم ولی میخونیم و اونچنان اثر نمیذاره روی روح ما. باید ببینیم عیب کار کجاست. خب وقتی اینه جلو چشمون بذاریم و بخونیم و مرتب نگاه کنیم، میگیم باید خودمون درست کنیم، تطبیق بدیم با همینه که توی زبان ائمه آمده که باید اینجوری باشیم اینجوری باشیم، تطبیق میدیم خودمونه، درست؟ البته برای اونام که به حج میرن کتاب اسرار حج داریم، اونا هم باز اسرار داره. حالا این در خصوص نماز، برای این که بیشتر وقت ما با نماز ما سر کار داریم، حالا این رو گفتیم. ولی اگه شما بخواید سفر مکه بری، خب یه مقدار همون تذکرت المتقین رو باید بخونی، یه مقدار همون آخر معراج سعادت راجع به اسرار آمده که چی برای چی زنگ میزنیم، برای چی گوسفند میکشیم، برای چی طواف میکنیم، برای چی سعی بین صفا و مروه میکنیم. اینا رو خیلی نمیدونن، ولی حج عارف، نماز عارف، همه کار عارف فرق میکنه. درست این هم گفتیم واجب. آمدیم سر جامع السعادات و معراج السعاده. جامع السعادات 3 جلده، اینا متنش عربیه. معراج السعاده هم یک کتاب قدیمیه و 1 جلده، اما خب مفصله. این آمده تمام این قوای نفس رو تحلیل کرده، تمام فضائل و رذائل رو بیان کرده. عزیز من، این کتاب در حوزه ها قدیم جزو کتاب های رسمی طلبه بوده که باید بخونه، حالا یه جور دیگه شده، ترجمه کردید. خب اینم مثل مفاتیح باید داشته باشیم دیگه، مراجعه کنیم خودمون، زنمون، بچه هامون، بشینیم شبای زمستون، شبای بلندیه، بازش کنیم بخونیم. و همچنین کتاب های علامه تهرانی که من نمیتونم استثنا کنم، نمیتونم بگم که آقا فلان کتابش مثلا نخونی شما. خب شما چقدر از این کتاب ها شما خوندید؟ ایشون یک کتابی داره درباره همین انقلاب ایران، درباره همین احیا حکومت اسلام، اون زمانی که اینقدر ایشون خب برای این انقلاب قدم برداشته بود و کار میکرد و اینها. عرض کنم خب این 2 جلد احیا حکومت اسلام که اینها رو آورده برای شاگرداش از اون مبارزات قبلی و اینها همه رو آورده توضیح داده، که ما هم تو دل داده بعض از اینها رو که راجع به خود ما بوده اینها آوردیم. عرض کنم کتاب های گوناگونی داره ایشون تو موضوعات گوناگون. مثلا در موضوع معاد 10 جلد کتاب نوشته ایشون، همه هم تو بازار انتشارات حکمت اینا رو چاپ کرده. عرض کنم تو موضوع لاشناسی کتاب داره ایشون، یعنی اصول دین آمده همطور تقسیم کرده، لاشناسی و معادشناسی و امامشناسی و پیغمبرشناسی و اینا رو همه رو چیز کرده، دوره دوره درست کرده براش، دوره درباره امام شناسی هست. این کتاب ها چندین بار چاپ خورده. این کتاب های ایشون اصلا رفته لبنان عربی شده. عرض کنم که اونجا به چاپ رسیده با زبان همین روح مجرد که فارسی، اونجا به عربی چاپ کردن به زبان های مختلف. حالا این چه نفسی بوده، چه خلوصی بوده از ایشون که باید اینجوری بشه کتاب های ایشون. لب و لباب مثل لقاء الله، یک کتاب عملی دستوری بیان راه میکنه، هدف رو میگه، مقصد رو میگه چیه. خب اینا خیلی خوبه. بطه لب و لباب همون درسایی بوده که از استادش علامه طباطبایی گرفته. خب ابتداعا برای خودش نوشته که عرض کنم طبق این کتاب عمل کنه، بعدم برای شاگردانش. یه دوره ما اینا رو درس دادیم، یه دوره لقالا رو ما درس دادیم. عرض کنم که یه دوره مصباح شریعه رو ما درس دادیم، یه دوره مناظر سایرین رو ما درس دادیم. حالا مصباح شریعه نیمده اینجا اسمش، مناظر سایرین نیمده، اما اینا هم کتاب خوبیه. روح مجرد همینطور کتاب خیلی خوبیه. البته یه قسمت های از روح مجرد رو بعضی از اونایی که ای کاش اینها عرض کنم فلسفه رو میخوندن میرفتن به یه جایش بعد میامدن رد میمشدن. ای کاش اینایی که میان علیه عرفان و علیه روح مجرد و علیه مطالب صداشم و علامه حرف میزنن و نوار درست میکنن و میدن بیرون و تکثیر میکنن و تو سایت میزنن و اینجا اونجا میزنن، ای کاش اینا کسانی بودن که ما میفهمیدیم که اینا تزکیه نفس کردن، میفهمیدیم که اینا واقعا از نظر علمی عملی راه افتادن یه چیزی، نه این که فقط همون نظری و نظری و نظری. میره آقا میخونه از اینجا و اونجا و اونجا، یه چیزایی جمع میکنه، بعد یه دفعه میشه سواله یه مکتب و خطی و بعدم هی رد و رد و رد. حالا این مقاله که برادر عزیزمون مهندس خاکپور برای شما خوندن، عرض کنم که من گفتم اینه بزنن تو سایت ما، توجه کردی؟ باید این مطالب گفته بشه. ما اسم شخص که نمیاریم کیه چیه، ولی نقض مکتب که باید بشه. اگه مکتبش که داره تفکیک میکنه، جدا میکنه توحید رو از ولایت، اهل بیتی رو از نمیدونم توحیدی، حرفای میزنن پشت عرفا و پشت فلاسفه، اونم فلاسفه اسلام مثل ملا صدرا و ملا هادی صدرواری، میگن مقام معظم رهبری به بعضی از اینا گفته بودن بابا آخر شما میگی تو حوزه فلسفه خونده نشه که خب دارن جوانای ما دارن صحبتو از فلسفه غربی و مکاتب غربی داره میشه، خب جانشین این فلسفه یونانی و فلسفه امروزه، خب یه راه منحرفی که پیدا میشه باید یه راه صحیح جای اون راه گزین میشه. میگن نه آقا اینم منحرفه. دیوان اشعار هم باز اینجا برای یک سالک لازمه که چند تا کتاب شعر داشته باشه. بالاخره این حال درونی او طغیان میکنه، این عشق او در نفس اینها هی طغیان میکنه، باید یه چیزی داشته باشه که بخونه باشه. غزل های از حافظ، یه عرض کنم اشعاری از مثنوی، دیوان مغربی، دیوان فیض کاشانی، دیوان شبستری عراقی، اینها کتاب های خوبیه. حالا سعدی گوستان داره، گلستان داره، شعر داره، مزه داره، خب اونه دیگه شما باید گلچین کنی ببینی کدوماش، چون ما نمیتونیم شخصیت سعدی رو با شخصیت حافظ یکی بکنیم. تاجه فرمودید حافظ خیلی جلوتره، خیلی جلوتره. اما خب حالا برای یه وقته آدم مثلا از سعدی هم استفاده کنه، در جاهاش خوبه، تاجه کردید اینه. اصلا سالک خود شاعر میشه. اینو من عرض کنم، ما داشتیم تو دستان ما وقتی تو این راه را میفتادن قریه شعری پیدا میکرد، قریه شعری. قریه شعری از کجا پیدا میشه؟ از همین عشق خدا دیگه، از همین سوز و گداز و اینا. اول شکست پکسته بعد اشعار درست میشه، مخصوصا اونایی که یه دوره ادبیات هم خونده باشن، ادبیاتشون خوب باشه. ما دیدیم دیگه تو رفقا بعضی شاعرن، تو خواهرانم من سراغ دارم بعضی شاعرن. همین چندی پیش یکی از خواهران در غیاب ما که عتبات بودیم، خب شعرهای خوبی گفته آورد داد، ما میگفتیم تو همون کتابی که آقای برزی مشغوله این وارد کنن، توجه کردید؟ اینه که شعر لازمه، شعرم میبینید تو جلسات خونده میشه و میتونیم دل رو پرورش بدیم. عرض کنم دل رو با همین اشعاری که برای حافظ یا ابن فارز هست. البته ابن فارز رو بیشتر عربا میخونن که میفهمن چی میگه. حالا تو عجم هم اونایی که مثلا طلبه حوزه یا اونایی که یه دوره عربی خوندن اونا ممکنه بفهمن. اگر ما بتونیم خود شعر رو بدون ترجمه بخونیم، مثل این که خود قرآن شما بدون ترجمه بخونی، چقدر لذت میبری؟ اگه بتونیم بخونیم. آره یه بنده خدا میگه من میخونم، گفتم آخه چیزی میگم؟ گفت من میخونم، من هم کیف میکنم با همون سوز و گدازی که تو درونمی. من میدونم ابن فارز تو این شعراش یه دوره سیر و سلوک داشته، من میخونم با همون سر صدا. یه جا ما میگفتیم که بعضی از این عاشقای را اینا از صدای تک تک ساعت آهنگش، از هر آهنگی میتونن یک برای عرض کنم پیشرفت رویشون یا برای اینکه مرهمی روی دلشون بذارن، از صدای گنجشک، از صدای پرنده، از یه آهنگی، از یه شعر، اصلا با خودش یه کلماتی رو بالا پایین میکنه، فقط به محض اینکه این دل آماده بشه، دل مقدارش باز بشه، چیز بشه، به کلماتی رو با خودش تکرار میکنه، زمزمه میکنه. حتما که لازم نیست که عرض کنم یه قصیده و شعر ادبی بخونه. کسی که تو این راه هست و عشق و سوز و اینها داره، این که حالیش نیست چی میگه. اصلا میگم بعضا شتیات دارم. شتیات یعنی چه؟ شتیات هم یعنی که از دهن بیرون میاد، کشایش نداره این کلمات، این معانی رو، ولی میاد دیگه، بیرون میاد. بله، حالا از خدا بخواهیم که خدا خودش لطف کنه، اول اون عرض کنم اون سوز و اون گداز و اون خمیره باطن، اون مایه‌ای که باید مایش تو دلمون داشته باشیم که با اون مایه و با اون خمیره بتونیم پیش بریم، اون رو خدا تو دلمون بیاندازه، اون عشقش و سوز و گدازش. بعد دیگه خودتون میفهمید باید چه کار کنید. چرا ما میگیم این کتاب ها باید داشته باشید و مراجعه کنید، ولی نه هر کتابی، این عرض کردم، نه هر کتابی، نه هر کتابی. تذکرت الاولیا برای هر کسی من توصیه نمی کنم، چون تو این یک مکاشفات سقیمی هم هست. ما نمیگیم، نیوردیم اسم تذکرت الاولیا رو، توجه کردید؟ با اینکه این کتاب عطار نیشابوریه و کتاب معروفیست. اخیراً یک کتابی آوردن مال بند خدایی بود، اونم توش از همین داستان ها بود، ولی بیشتر همین کرامت و چیزایی بود که برای خودش بود. حالا اینا رو آورده تو کتاب. گفتیم آقا این کتاب درست نیست. این کتاب، گفتم حالا شما شاگرد مایی، ولی من میگم این درست نیست خواندنش، شما رو مشغول میکنه، کتاب رو بردار بیار. من دیدم اگه این کتاب بمونه پیشش، بازم تو خونه میخواد گاهی بخونه، چون اینا داستانهاش سرگرم کننده، مکاشفاتش سرگرم کننده چیزایی هست، ولی ما خب میشناسیم دیگه. گفتیم آقا ورده بیار خونه، آخر گرفتیم از دستش. یا مثلا یه نفر بود خیلی از این کتابای مال خطومات و حروف و از این چیزا داشت، برای تسخیر جن و تسخیر ارواح و از این حرفا داشت. گفتیم بابا این اصلا دست شما مناسب نیست، بردار بیار. رفت آورد، توجه کردی؟ گاهی اوقات از اینجور کتابا رو آدم وقتی پیدا میکنه اصلا باید بیندازه تو آب بره، چون نمیشدم بسوزونه، چون بازم اسم الله توش، اسمای مقدسی توش هست. اینه که اینجور کتاب ها به درد نمیخوره، این کتاب هایی که توش تلسماتی هست، چیزایی هست که ما حالیمون نیست، یه وقت میبینی خب اینا اگر مثلا ما بخونیم یه جن کافری جذب میشه به ما، میافتیم توش، چکار کنیم؟ مثلا یکی رفته بود اونجا تو اون کتاب نوشته بود، خب بعضی این کتاب ها مؤلفش معلوم نیست کیه، مثلا نجمه و دعوات از مصر آمده اینجا چابش میکنن، نمیدارن چیه، مثلا معلوم نیست کیه، مؤلف اسم نداره اصلا. آه این گفته بودش که تو قبل از خواب مثلا یه چیزایی رو دستت بنویس اینجور اونجور، بعد بگی بخواب. خونه خوابیده بود، رفته بود تو خواب رو عوالم یه چیزایی دیده بود. گفتم خواهد اینا به چه دردت میخوره؟ به چه دردت میخوره این کار رو میکنی؟ این که ما مراقب باشیم هر کتابی رو نخونیم، هر کتابی رو توصیه نکنیم. همین کتابی که گفتیم همین رو داشته باشید، اگر هم ندارید تحصیل کنید، داشته باشید انشالله. ما مالا در فکریم انشالله برای آینده، که مخطوطاتی داریم، حدود 30-40 تا مخطوطات ما داریم. اگر شما سراغ دارید جایی انتشاراتی بیاد این کتاب های من برداره، ما چیزی نمیخوام ازش، فقط برداره چاپ کنه، لله فلله. تاجه کردی خداوند و پروردگار، شب جمعه است، از خودت میخواهیم که خودت اون نور خودت رو بیش از پیش تو دلهای ما نیرومند و قوی بفرمایی. خدایا شب جمعه است، شب دعا است، شب رحمت است. خودت ترمودی دعا کنی. ما دعا میکنیم خودت ترمودی ادعونی استجب لکن. خدایا دیگه اگر صلاح باشه فرج ولیت امام زمان رو عاجلن معجلن نزدیک بفرمایید. خدایا به حق محمد و آل محمد، اونهایی که برای اسلام و انقلاب قدم بر میدارن، خدمت میکنن، که حالا این روزا هم به انتخابات در پیش داریم، خدایا هر کسی به هر نیتی که نیتش لله و فلاه، نیتش خدمت به این مردمه، خدایا همشون رو موفق و معید بدار. خدایا این عراق همسایه ما، این عراق عتبات، این عراق شیش امام رو که این روزها با اینکه آمریکا پاش بیرون گذاشته، اما می‌بینیم باز هم دستایی هست عوامل آمریکا که اینها میخوان این امنیت رو برهم بزنن و موفق هم نخواهند شد. ما می‌داریم این رو. خدایا هر چه زودتر این ناامنی رو از مردم عراق برطرف بفرما. به حق محمد و آل محمد، هر کجای مشت شیعی مظلومی مستضعفی هست و دست توسل و التجا به تو دارد، به ویژه شیعان بحرین، به ویژه شیعان عربستان سعودی و مظلومین دیگر، خدایا خودت فریاد رس آنها باش. شر مستکبرین را به خودشون برگردان. دیدید فرعون مصر مبارک داره به چه حالی، به چه وضعی افتاده. انشاءالله که اون فرعونای کوچیک و بزرگ هم انشاءالله به دست و قوه غیبی و قدرت الهی خداوند و نابودشون بگردان. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. مراجع تقلیق خدمتگزاران به دین مبین اسلام، به ویژه مقام معظم رهبری در پناه امام زمان، از گزند روزگان محفوظ بدار. عمات مؤمنین و مؤمنات به ویژه حضرت استاد صداش مهداد، روحشون رو از این جلسه ما برخوردار بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.